رباطی هم دارد. از حله به سوی کربلا مشهد حسین ابن علی علیه السلام حرکت کردیم. شهر کربلا شهر کوچکی است که نخلستانها اطراف آن را گرفتند و از رودخانه فرات آبیاری می شود. روضه مقدسه امام حسین در داخل شهر واقع شده و مدرسه بزرگ و زاویه‌ای دارد که در آن به مسافرین طعام می دهند. خدام و حاجبان بر در روضه امام حسین علیه السلام ایستادند و ورود به حرم بی اجازه آنها میسر نیست و هنگام ورود عتبه شریفه را که از نقره است باید بوسید. روی ذریح مقدس امام حسین قندیل های زرین و سیمین گذاشته شده است و از درهای آن پرده های حریر آویختند.
بخش سفرنامه ابن بطوطه رو با هم شنیدیم و اما طبق روال هر برنامه گفتگو میکنیم با جناب دکتر جوادفر سفرنامه پژوه. جناب دکتر جوادفر عرض سلام و ارادت، خوش آمدید.
سلام و عرض تسلیت دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
متقابلا ما هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما و خیلی متشکریم از حضور شما در برنامه کشتی نجات. بخش سفرنامه ابن بطوطه رو همکار بزرگوارم استاد بزرگوارم جناب آقای خضرایی قرائت کردند و قطعا باز هم جناب آقای دکتر جوادفران اتفاقی که افتاد قدم زیبا و روان ابن بطوطه است که خب از شخصیت‌های بسیار بسیار شناخته شده هست و واقعا چیزی غیر از این انتظار نمی‌رفت. اما وقتی که درباره روز عاشورا و درباره مقدمات برگزاری مراسم صحبت کرده ابن بطوطه و پس از اون هم گذری داشته به صحرای کربلا و مختصات شهر کربلا رو برای ما بررسی کرده، بسیار بسیار برای کسی که خواننده این سفرنامه هست خیلی خیلی مأنوس و ملموس هست این سفرنامه و این جملات ارتباط بسیار عمیقی رو با خواننده برقرار میکنه. قدری درباره این سفرنامه و ابن بطوطه برای ما بگید لطفا.
خدمت شما عرض کنم که ابن بطوطه در واقع میشه گفتش که در قرن هشتم از شهر طنجه مراکش سفرشو در 25 سالگی شروع میکنه و حدود 25 سال هم به یه خورده شاید بیشتر 26 سال اینطوری ها سفرش طول میکشه و جالبه بدونید که یکی از محققین روسی تحقیق میکنه ابن بطوطه 120 هزار کیلومتر راه رو میپیمایه تو این چند سال و تقریبا سه برابر راهیه که مارکوپولو این راه رو رفته. به تمام نقاط بلاد اسلامی سفر میکنه و خیلی از موضوعات و مسائل و رفتارها و فرهنگهای مختلف کشورهای اسلامی رو ثبت میکنه. یک نکته در مورد ابن بطوطه من باید از قول جناب آقای دکتر محمد علی موحد که در واقع استاد مسلم سفرنامه ابن بطوطه هستن نقل کنم که این شخصیت در واقع شناخته بشه. ایشون میگن که این سفرنامه ابن بطوطه به حقیقت آینه تمام نمایی است که زندگی معاصران او را با تمام مظاهر نیک و بد و همه رسوم و آداب معمول زمان در بر میگیره. در واقع میشه گفتش که آقای دکتر محمد علی موحد میخوان این رو به ما بگن که اگر شما میخواید در مورد قرن هشتم از رفتارها و فرهنگهای مردم ایران که خیلی هم ایران گسترش زیاد بوده و سرزمین های زیادی رو شامل می شده بخواید بدونید، باید سفرنامه ابن بطوطه رو مطالعه کنید. خب ببینید، ابن بطوطه شخصیت عجیبی داره، چشم تیزبینی داره، حافظه حیرت انگیزی داره. تمام این چیزهایی که در این دو جلد کتاب میبینید و بعد از اینکه از مسافرت برمیگرده برای ابن جزی املا میکنه، میخونه و اون مینویسه و واقعا عجیبه. یک محفلی رو که مثلا در شیراز رفته و ده ها نفر از علما نشستن، تک تک اینا به اسم میگه و حتی خب عربی میدونید که مثلا میگه محمد ابن علیه مثلا فلان، خب تمام اینها رو با اسم پدرشون نام میبره. محافل یکی دوتا نیست، جاهای مختلف همه رو با اسم افراد نام میبره، جلسات رو و گفتگوها رو قشنگ یادشه چی گفته شده و واقعا حافظه عجیبی داره. خب از این موضوع بخوایم مقدار عبور کنیم، درباره موضوع محرم و عاشورا همونطوری که توی برنامه‌های گذشته من تأکید داشتم، اینقدر این موضوع اهمیت داشته و اینقدر این موضوع در چشم مسلمان‌ها پر اهمیت بوده، فرقی هم نداشته چه اهل تسنن چه تشیع، همه اتفاق نظر داشتن که فرزندان پیامبر فوق‌العاده براشون قابل احترام بوده. همین ابن بطوته به مشهد امام رضا و هم مشهد مقدس میره و زیارت امام رضا میره، همین ابن بطوته که شیعه نیست به مرقد حضرت علی میره، به کربلا میره، حتی به شهرهای دیگه عتبات مقدسه میره، به کوفه میره، به خانه حضرت علی میره و اونجا رو میبینه از نزدیک، فوق‌العاده نسبت به اینا احترام قائله. حالا نمیخوام بگم که تعصب در نوشته‌هایشون اصلا نیست، چرا هست، ولی نسبت به خیلی از متون دیگه به تناسب تعادل و اعتدال بیشتری داره. متن ایشون روانی خاص خودشو داره و میتونیم ما اینو به عنوان یک متن تاریخی و مستند و موثق برای شناخت رفتارهای دینی و مذهبی و آیینی به کار ببریم، چون که خود ابن بطوته به شدت آدم مذهبی هست، خیلی به آیین‌ها احترام میگذاره. ببینید مثلا در مورد عاشورا یک جایی هست، حالا این جزء اون متنی نبود که همکار محترمتون قرائت کنن، ولی من اینو دارم، یک جایی هستش که میگه من در روز عاشورا اطعام میکردم برای مستضعفین، برای کسایی که دست و بالشون تنگ بوده و فقیر بودن، روز عاشورا غذا میپختیم و ما به این خواهد میخوام غذا میدادیم. این نکات ریز رو میتونیم از این دو جلد کتابی که فوق‌العاده هست به نظر من، کسانی که میخوان در مورد تاریخ ایران در قرن هشتم که دوره ایلخانیان میشه در اون زمان تحقیق بکنن، حتما از این سفرنامه استفاده کنم و نکاتی که در مورد این مراسم و این ایام محرم هست رو بهره بگیرم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جوادفر، طبق روال هر روز از توضیحات مفصول جنبالی استفاده کردیم. انشاءالله که سفرنامه ها و مطالعه سفرنامه ها هم جز به اون سبد مطالعاتی ما باشه و باز هم در همینجا توصیه میکنیم که از لذت مطالعه غافل نشیم، شده
مخصوصا در این ایام
نیم ساعت بعد در این ایام که کمتر حالا قرار هست که از منزل خارج شیم و اوقات فراغت بیشتر هست در ایام کرونا، کتاب های ارزشمندی بخونیم که بر دانش ما و در آگاهی و بینش ما تأثیر گذار باشه. خیلی متشکرم از شما، برقرار باشید و پایدار، خدا نگهدارتون باشه.
اینجا عالم عشقه، روزی همه عشقه، این جاییم و دلیلش رقص پرچم عشقه، خاصیت این بیرق این عشق مجسم اینه که زیر سایش عاشق میشه آدم، خاصیت این بیرق این عشق مجسم اینه که زیر سایت عاشق میشه آدم، عشقی که تمومش آرامش محضه، از تو نمیشم دور من هم تا یه لحظه، من مال حسینم دنبال حسینم، ممنون حسینم مجنون
جون حسینم، من مال حسینم. تو منیری من عبدم، تو امیری. از چشما که میفتم تو دستم رو میگیری. ای کاش که از این رویا بیدار نشم اصلا، دنیای بدون تو کابوس برام. من زنده شده هر کی از عشق تو مرده، هر کی به تو دل باخت این بازی رو برده. از دولت اسمت بازنده بهشتم، هرگز نمیمیرم چون زنده بهشتم. من مال حسینم، دنبال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم. من مال حسینم، ممنون حسینم. از عشقت بیقرارم، غیر از تو کیو دارم. چه بیقراره بودن تباره، کی میگه تو این عالم بی تأثیر گریه. از دل غم عالم را تازد زیر گریه، اصلا خود اینش انگار که مسیحه. سرچشمه اینش در پای زریحه، در آج بلنده پرواز حسینم، ارباب حسینه سرباز حسینم. من مال حسینم، دنبال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم. من مال
خانم کلودیا بورجا، پژوهشگر ایتالیایی که در سال 2011 در راهپیمایی 40 شرکت کرد. خانم بورجا در گفتگوی مطبوعاتی گفت: وقتی میخواستم به ایران بیام به من گفتن تو با چه جرأتی میخوای تنها به این کشور بری؟ اما به ایران که اومدم فهمیدم تمام تبلیغات غرب و رسانه ها علیه این کشور دروغین و غیر واقعیه. من به دنبال کشف حقیقت و شناخت بیشتر امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها از کشورم راهی ایران شدم. من از طریق برگزاری کلاس‌هایی با عنوان خانه‌های بین‌المللی برای زنان که در شهر روم برگزار میشه، با شخصیت زنان مسلمان و قوانینی که اونها از گذشته تا امروز داشتن آشنا شدم. حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها شخصیت هایی هستند که در این کلاس ها با اونها آشنا شدم. وقتی که با شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها و شجاعتش از طریق مطالعه قسمتی از خطبه ایشون بعد از اسارت در شام و حتی عشق به برادرش و همراهی با او در کربلا آشنا شدم، تصمیم گرفتم تا این بانو رو بیشتر بشناسم و این موضوع بهانه شد تا علاقه من به کشف حقیقت در وقایع عاشورا و شناخت شخصیت امام حسین علیه السلام باشم و تصمیم بگیرم تا به ایران سفر کنم.
خانم کلودیا بورجا در ادامه میگه: من میخوام حسین علیه السلام رو بشناسم و به عنوان یک قهرمان به همه هموطنان و حتی تمام جهانیان معرفی کنم تا شناخت و آگاهی مردم در مورد این شخصیت بزرگ بیشتر بشه. من همه برنامه های 40 رو دیدم، اما زمانی که تنها شدم و با خودم این مراسم رو مرور می کردم دلم گرفت و از شدت تأثر گریه کردم. فکر می کنم که حسین علیه السلام هم مثل مسیح برای این کشته شد که می خواست راه درست زندگی کردن رو به مردم یاد بده.
جورج جوردا که بعد از مطالعه عمیق شخصیت امام علی علیه السلام گفته بود من عاشق این مرام و انسانیت علی هستم و باید بگویم که با این نگاه من خود را از شیعیان و علویان می دانم، این دانشمند مسیحی درباره قیام امام حسین علیه السلام هم این گونه می گوید.
آسان‌ترین کار برای ابن زیاد مسله کردن و کشتن بی سبب بود. شمر ابن زلجوشن اسب‌ها بر جنازه شهیدان تازاند. آنها بر کودکان خردسال ستم‌ها کردند و بدنشان را قطع قطع نمودند. چون امام مشتی از آب فرات برداشت، ابن نمیر تیری به دهان حضرت زد. پس از آن قهقه زد. عمر سعد به دلیل پست و مقام لشکریان را گواه گرفت که او نخستین تیر را به جانب اولاد علی رها کرده است. مسلم ابن عقبه اهل مدینه را ذبح نمود و 3 روز شهر مدینه را بر لشکرش مباه ساخت.
جورج جوردا همچنین ادامه میده که وقتی یزید مردم را تشویق به قتل و خونریزی یاران حسین ابن علی کرد، سپاهیانش می گفتند چقدر به ما پاداش می دهد تا حسین را بکشیم. اما یاران امام حسین علیه السلام در برابر فریاد هل من ناصر ینصرنی گفتند ما با تو هستیم و با تو می میریم. از جمله حبیب ابن مظاهر آن پیر حافظ قرآن در شب عاشورا خطاب به امام حسین علیه السلام گفت اگر 70 بار کشته شویم، سوزانده شویم و پراکنده شویم و سپس جمع شویم و از نو زاده شویم، باز هم می‌خواهیم در رکاب تو بجنگیم و کشته شویم.
مرسیه مرسیه در شور و تلاطم گفتند، همه ارباب مقاتل به تفاهم گفتند. گرد و خاکی شد از خیمه دوتا آینه رفت، ماه از میسره خورشید هم از میمنه رفت. ناتوانم که مجسم کنم این هم همه را، پسر ام بنین پسر ام بنین و پسر فاطمه رفت. پرده افتاده و پیدا شده یک راز دگر، سرزد از هاشمیان باز همه اجاز دگر. ماه در کسوت سقا به میان آمده بود، زود برخاست رود برخاست که موسی به میان آمده بود. ماه افتاد در آینه به تصویر بگو، مش لبریز شد از القمه تبریک بگو.
سری که گفت من از اشتیاق لبریزم، به سرسرای خداوند میروم بازم. هر آنچه رنگ تعلق مباد بر بدنم، و مباد جامه، مباد کفن، مباد آسف. جمال مهدش بود، جمیل بود، جمیلا بدن، جمیلا سر، سری که با خودش آورد بهترین آرا، که یک به یک همه بودن سروران را سر.
جدا شد است و سر از نیچه ها در آورد، شود از تو نیفتاد است از پاسر، جدا شد از تو سر از نیزه ها در آورد است، جدا شد از تو نیفتاد است از پاسر.
میان خاک کلام خدا مقطعه شد، میان خاک الف لام میم تا ها سر. حروف اطهر قرآن و نعل تازه بدن ها سر، بر بدن ها سر. صدای آیه کهف الرقیم می آید، هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای درکت نماز بالا سر.
حالا اما نه به زیر خاک، اما نه به زیر آخ مادر. لالای گلم لالا، لالای گلم لالا، احتاب اومده بالا موقع خواب. حالا
توسل عمومی به باب الحوائج حضرت علی اصغر علیه السلام. پخش ویژه برنامه شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم، جمعه 22 مرداد از ساعت 10 صبح به طور همزمان از تمامی شبکه‌های سیما و عثمانی.
گل پسر شیرینم، دومادی تو میبینم اما نبه زیر خاک، اما نبه زیر خاک. لالا نبه هیدر، لالای علی اصغر، قربون قدت مادر اما نه به زیر خاک. لالای گلم لالا، مهتاب اومده.
بعد مراسم توسل به حضرت علی اصغر علیه السلام هم امروز صبح جمعه برگزار شد. امیدواریم که این توسل های شما مورد قبول صاحب عزا و همینطور حضرت علی اصغر علیه السلام قرار گرفته باشه و حاجات قلبیتون روا بشه. این روزها برای شفای عاجل همه بیماران کرونایی و برای ریشه‌کن شدن بیماری کرونا و برای واقعا ادای حاجت همه حاجتمندانی که به حضرت علی اصغر علیه السلام امروز توسل کردن دعا میکنیم. خیلی متشکریم که امروز هم شنونده کشتی نجات بودید. یک بار دیگه از طرف خودم و سایر همکارانم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
منم به سهم خودم ممنون و متشکرم که امروز چهارم محرم ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. امیدواریم که دلهامون همیشه گره خورده به مکتب اهل بیت علیهم السلام باشه و گام هامون محکم و استوار در راه دین.
تا درودی دیگر، بدرود. خدا قوت و خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده کشتی نجات و همینطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه این شبکه رادیویی هستید و شنونده برنامه‌ها و نمایش‌های ما در نوبت عصرگاه. به ساعت 19:30 رسیدیم و میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم نمایش معمای